بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تخصیص منفصل بود. عرض کردیم که به چه دلیل مخصص منفصل مقدم بر عام میشه. اطلاق و تغییر و بحثش گذشت، الان عام مخاصه. خاص منفصل به چه دلیل مقدم بر عام میشه؟ دیروز عرض کردیم که اگر یه گوینده ای از ابتدا اعلان کنه که من مرادات خودم رو به صورت منفصل هم بیان میکنم، نتیجه این میشه که خاص منفصل اون میتونه بیان برای مراد کلام سابقش باشه، چون خودش گفته من مدلم اینطوریه. هرچند این سیره عقلا نباشه، یعنی روش همه عقلا این گونه نیست که به صورت منفصل مرادات خودشون رو بیان میکنن، اما این گوینده گفته که من به تدریج چون میخوام بیان کنم به صورت منفصل هم بیان میکنم. خب آیا عقلا سرزنش میکنن، توبیخ میکنن، تقبیح میکنن که نکن این کارو، یا نه مشکلی ندارن؟ دیروز عرض کردیم تأخیر بیان از وقت حاجت اگر قرار باشه مصلحت اقوای اونو تدارک بکنه، عقلا میگن نه قبیح نیست، یه مصلحت اقوایی است که باید به تدریج بیان کنه. به این جای بحث رسیدیم که خب حالا این گوینده اصلا کلامش قابل اخذ هست یا کلامش قابل اخذ نیست؟ کلامش قابل اخذ نیست، چون خودش گفته که لعل من مقصود خودم رو در آینده بیان کنم. خب من که نمیدونم مقصودش چیه. میگید خب روش عقلایی اینه که هر کس کلامش تموم شد کلامش ظهورش رو حجت میدونن. میگیم برای اون عقلایی است که مقصودشون رو به صورت منفصل دیگه بیان نمیکنن، اما این برای خودش یه مدل و سبک خاص داره دیگه. اون سیره عقلا در مورد این گوینده و شارع تطبیق نمیشه، چون از اول گفته چه بسا مرادات من به صورت منفصل بیان بشه. از این جهت اون سیره عقلا قابل تطبیق بر این گوینده و این قانون گذار نیست. خب نسبت به این چه کار میکنن؟ عرض کردیم اینجا اگر خود این گوینده بگه همه شما موظفید به اخذ به اون چیزی که گفتم تا زمانی که بیان منفصل من بیاد، پس در حقیقت خودش دو چیز گفته: یک، من مراداتم رو چه بسا به صورت منفصل بیان کنم، دو، کلام من حجت است و قابل اخذ است و عذر است تا زمانی که بیان منفصل من بیاد. این ثبوتاً مشکل داره یا مشکل نداره؟ گفتیم بفهمیم اولاً اساساً این که یه گویندهی بگه هم کلام من معتبر است هم میگه لعل من مراد خودم رو به صورت منفصل بگم، این دوتا با هم میتونه معنادار باشه؟ یعنی میگه در عین این که این گفته من مراد جدی من لعل نیست، اما تو باید بهش عمل کنی. میگه اگه مراد جدی تو نیست چرا من باید بهش عمل کنم؟ اینکه باید بهش عمل بکنم در فرضی معنا داره که تو مراد جدید باشه، اما اگه مراد جدید نباشه که این باید بهش عمل کنی معنا نداره. ثبوتاً میتونه این دوتا از یک متکلم حکیم واحد صادر بشه که هم من مراد جدیم رو به صورت منفصل بیان میکنم و هم تا مراد جدیم نیومده تو باید به این عمل کنی. من چرا باید بهش عمل کنم در حالی که مقصود تو نیست؟ یعنی میگه تو باید به غیر مقصود من ملتزم باشی و عمل کنی. این خودش اصلا قابل التزام هست یا نه؟ ما الان قبل از اینکه بریم ببینیم اصلا دلیل اثباتی داریم به لحاظ ثبوتی این معقوله که یه گوینده هم بگه من مقصودم رو نگفتم هنوز، هم میگه همینی که نگفتم و تو چه بسا یه چیز دیگه فهمیدی حجت است و لازم الاخذ است و تو باید بهش عمل کنی. اینجا مرحوم آخون در کفایه میگه خب این میشه حکم ظاهری دیگه. در حقیقت شارع میتونه بگه که تا اون مخصص من نیومده تو ملزم به عمل هستی و این در حکم حکم ظاهری است. شارع میتونه بر ما یه حکم ظاهری در کنار حکم واقعی بسازه، این همون حکم ظاهری است. میگه خب وقتی که هنوز حکم واقعی نیومده، یعنی تو واقع خواسته منو نمیدونی، یه وظیفه‌ای در ظاهر داری، این همون وظیفه ظاهری توست. بله وظیفه ظاهری تو اینه، هر وقتم واقع رو فهمیدی باید به واقع عمل کنی. پس یه نظریه، نظریه مرحوم آخونده. مرحوم آخوند در حقیقت قائل همه عمومات تا قبل از مخصص منفصل حاوی حکمن، البته حاوی حکم ظاهرین نه حاوی حکم واقعی. این نظریه مرحوم آخوند. آره جواب سوال جواب این شد که همونطور که در حکم ظاهری شارع گاهی وقتا الزام یا ترخیص به غیر واقع داده، اینجا هم الزام و ترخیص به غیر واقع داده. مثلا اونجا که فرموده رفع ما لا یعلمون، واقع مرادش لعل الزام نبوده، حکم واقعی، ولی گفته رفع ما لا یعلمون. اونجا که گفته احتیاط واجبه، لعل واقع حکم او رخصت بوده، اما با وجودی به من گفته احتیاط واجبه. پس چجوری من ملزم کرده به اونی که مراد واقعیش نبوده در حکم ظاهری؟ ثبوتی. آره آره دیگه، ثبوتن. ثبوتن اگر حکم ظاهری قابل تصویر بود، خب اینجا هم قابل تصویره دیگه، حرف آخون اینه. آره دیگه، اگه حکم ظاهری رو شما تونستید تصویر کنید، اینجا میتونید تصویر کنید. یعنی شارع میتونه یه مراد واقعی داشته باشه، یه مراد ظاهری داشته باشه، ولی مراد ظاهری در طول مراد واقعیه. چون مراد ظاهری در طول مراد واقعی، همونطور که اونجا یه مراد واقعی ساختید و یه مراد ظاهری، اینجا هم یه مراد واقعی بسازید و یه مراد ظاهری. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که باید احکام حکم ظاهری رو این عمومات داشته باشه. احکام حکم ظاهری یعنی چی؟ یعنی باید همه اینها اندشک باشه. پس اکرم العلماء وجوب اکرام علماء اندشک رو باید بگیر، چون موضوع حکم ظاهری چی بود؟ جهل بود، شک بود دیگه. پس باید مرحوم آخون ملتزم باشه که همه عمومات ما در حقیقت عمومش عموم اندشکه. یعنی اکرم العلماء وجوب اکرام علماء عالم و فاسق اندشک رو میگیرد. آیا به این ملتزمه یا ملتزم نیست؟ یعنی چون شما شک دارید در حکم واقعی، اکرم العلماء تقدیم اعمال بر اصل تقدیم اعمال بر اصل، ها یعنی این خودش شده است. حالا اون یه سوال بعدیه. جهل وجود داره، نه شک. نه جهل وجود داره، ولی لعل شک وجود نداشته باشه. یادتونه ما در بحث اصول عملیه اینو بحث کردیم، نکته مهمی که بهش توجه دادیم این بود که موضوع اصول عملیه جهل یا شکه. چون شک حالت تردیده، ولی اگر یک کسی جاهله و توجه به جهلش نداره، جاهل اما شاک نیست، چون شک حالت بعد از التفات دیگه، ولی جهل هم از التفات و غیر التفات. حالا اگه جهل بگیریم، بله اندل جهل هست، ولی شاید اندل شک نباشه. پس باید چی میفهمن؟ خب ممکنه همه ملتفت نباشن. الان ما که به این تدرج در بیان التفات داریم شک میکنیم، اما اگر مکلفینی باشن که توجه نداشته باشن شاک نیستن، ولی جاهل هستن. خب پس مرحوم آخون فرمود که ما ملتزم به حکم ظاهری میشیم. حکم ظاهری عمدش چیه؟ عمدش علم به حکم واقعیه. هر وقت حکم واقعی بیاد دیگه موضوع حکم ظاهری مرتفع میشه. حالا که موضوع مرتفع شد، حکم مرتفع است به ارتفاع موضوع. آیا حکم واقعی حکم ظاهری را نسخ میکند؟ نه، نسخ نمیکنه، بلکه حکم واقعی که بیاد چون موضوع حکم ظاهری مرتفع میشه، خود حکم ظاهری مرتفع میشه به ارتفاع موضوع. و مرحوم آخون میخواد بفهمد که خب بله، وقتی که شما خاص منفصل اومد در حقیقت معلوم کرد قصه چیه، دیگه موضوعش مرتفع شده، از بین رفت. این نظریه مرحوم آخونده. خب فقط لازم این حرف اینه که شما کثیراً حکم ظاهری داشته باشید، یعنی در کثیری از موارد چاره حکم ظاهری داشته باشید. و تقریباً این اشکال رو بعضی ها به مرحوم آخون کردن که باید بگید اکثر دین در حداقل یه ادواری احکام ظاهریه بودن، هیچ کدوم احکام واقعیه نبودن. یک کمی استبعاده دیگه، استغرابه، یعنی برهان نیست ولی استغرابه که ما بگیم این همه حکم ظاهری وجود داشته چون مخصصات به صورت منفصل اومدن. اون که حکم ظاهری، آیه صد فرمود دلیل حجیتش حکم ظاهری، نه معدای خبر. دلیل حجیتش حکم ظاهریه، معدای خبر گفت حکم ظاهری نیست، ولی دلیل حجیتش ها، نه معدای خبر. خب این یه نظریه بود، نظریه مرحوم آخون. البته نها کنید، من اینو باید بگم که الان اینی که من به آخون نسبت دادم، یه تیکش مال خود آخون بود، یه تیکش هم ما اضافه کردیم، شد یه نظریه ترکیبی. چرا شد نظریه ترکیبی؟ این اعداد شخصی رو مرحوم آخون مطرح نمی کنه، به خاطر این عدهی به مرحوم آخون اشکال می کنن که این خلاف سیره اوغلاست، مثلا همچی سیره اوغلا ندارن. ما یه چیزی اومدیم به نظریه مرحوم آخون اضافه کردیم. اونو یه اضافه کردیم اینه که پذیرفتیم که اوغلا همچی سیره ای ندارن، ولی شارع ما شخصا همچی سیره ای داره. اینو اضافه کردیم که دیگه اون اشکال این که این اصلا مخالفه با سیره اوغلاست به مرحوم آخون وارد نشه. بعد اینم از نظریه آخوند که خود آخوند در کفایه تصریح کرده که اینها احکام ظاهریه هستن اضافه کردیم. بعد شد مجموعه شد این نظر، ولی یه نظر ترکیبیه دیگه، خواستم به این توجه داشته باشید. باز ندید متن کفایه رو بیارید که مثلا اینجا آخوند نگفته اعدادش سیار. یعنی موارد تخصیص دیگه نسخ نیست، میشه در حقیقت ارتفاع حکم به ارتفاع موضوع، مثل همه جا که حکم واقعی وقتی اومد دیگه حکم ظاهری وجود نداره. نه، تخصیص واقعیتش ارتفاع موضوعه با این نظریه‌ای که مرحوم آخون گفت. این شوخیای ما رو جدی نگیرید ها. البته الان یادم اومد یه آقای بزرگواری یه چیزی رو میگفت که از بابی که چون برای خودم درسه، میگفت یه آقایی بود خیلی شوخ بود، خیلی با همه شوخی میکرد و فوت کرد. بعد از فوت خوابش رو دیدن، گفتن که اونور چه خبر؟ گفت همه انقدر بگم هر چی ما به شوخی گفتیم اینا به جدی نوشتن، و این خیلی نگران کننده. ما همه شوخی میکردیم، ولی هرچی ما تو دنیا به شوخی گفتیم ملائکه به جدی نوشتن اینجا، و باید بابت اون شوخی ها حساب پس بدیم. حالا ما با بعضی از رفقا خورده حساب داریم، خلاصا اجرای تئاتر میکنیم. بسیار خوب. خب سیره شخصی رو آقای صدر به عنوان یه احتمال مطرح کرده، ندیدم. آیه 100 به عنوان احتمال مطرح کردن، آخوندم حکم ظاهری رو مطرح کرد. ما اومدیم این دوتا رو با هم دیگه ترکیب کردیم، یه نظریه درست کردیم از توش. چی بودم؟ خب همین میشه، سیره شخصی میشه. منم سیره شخصی رو که عرض کردم، نکنید آقای خویی میفهمن اون مصلحت اقوایی که قبح تأخیر رو تصحیح میکنه تسهیله. من شاید دیروز گفتم نه، اون مصلحت تعلیمه. اصلا حجم اطلاعات دین حجمیست که به یک بار قابل گفتن نیست. مقام تعلیم یه مقام عقلاییست، ولی عقلا این حجم اطلاعاتی که بخوان یک دفعه بگن رو به صورت دیگه میگن. به صورت چی میگن؟ به صورت کتاب قانون میگن. یعنی سیره عقلا در بیان قانون، قانون شفاهی ممتد نیست. فرض کنید که شما یک کشوری میخواد قانون تدوین کنه و بعد قانون ابلاغ کنه، میگه خب قانون رو که من با یک ساعت که نمیتونم بگم، مثلا باید با 30 شبانه روز بگم، پس چون نمیتونم بگم تا یه 30 سال میگم. یا نه، این سیره عقلا نیست. سیره عقلا اینه که قانون رو مدون میکنه و در کتاب قانون ابلاغ میکنه، یه این مجموعه قانون منه. بله اگه قرار باشه که شما اونطوری تبلیغ بکنی، شفاهی اصلا سیره ما نیست که بیام اینطوری تبلیغ کنیم که بگیم تون میکشه. خب اون سیره، سیره عقلا نیست. اون سیره، آره، سیره اساسی چون در مقام عمل نیست. نکنید فرض اینه که قانونگذار داره قانونی رو برای اجرا و عمل میگه. عقلا قانون برای اجرا و عمل رو طی 200 سال نمیگن، طی 100 سال نمیگن، طی 50 سال نمیگن، طی 30 سال نمیگن. این دقیقاً میشه همون خلاف سیره عقلا. تقریبا همون چیزی که ما قبلا که گفتیم این کار خلاف سیره عقلا است به دو دلیل. یکی این که من مراد جدیم رو با تأخیر بگم. نکته دوم قانون برای عمل رو طی 50 سال میگم. آقای خویی فرمودن خب تسهیل از باب آماده سازیه. ما در حقیقت میخواد امت رو آماده کنه برای یه قانونی. بله اگر مردم آماده برای قانون باشن یه دفعه میگه، ولی اگر آماده برای قانون نباشن که یه دفعه نمیگه. ما عرض کردیم اتفاقا اگه آمادگی برای قانون نباشه باید نسخ بشه، اصلا قانون باید متطور باشه. یعنی شما نمیتونید بگید که نه قانون اون بوده ولی من نگفتم بهت، پس قانون همین بوده دیگه. یعنی چه قانون اون بوده؟ یعنی من 10 سال همچه قانونی رو نداشتم الان دارم. البته عالم بودم که 10 سال دیگه چی میگم، 20 سال دیگه چی میگم، 30 سال دیگه چی میگم، ولی اونی که امروز قانونه بر اساس شرایط شما همینه که من گفتم دیگه. نه اینکه قانون شما اون بوده ولی من بهتون نگفته بودم، قانون ولی اون بوده. این بود که قبلا هم عرض کردیم. پس این وقت تعلیمی است که هیچ ربطی به عمل نداره. میگم آقا ما دوره درسمون 10 ساله 15 ساله. من فکر می‌کنم نماز که ما گفتیم 14 سال طول کشید. چرا؟ چون قرار نبود به حرفای ما کسی عمل کنه، اونا به فتاوای مرجعشون عمل میکردن. حالا ما 20 سالم طول میکشید مشکلی نداشتیم. ولی اگه قراری که شارع قانونی رو بگه که میخوان عمل بکنن، نمیشه طی 200 سال بگه دیگه. زمین طی 200 سال من دارم قانون رو به شما میگم. اینو گفتیم خلاف سیره عقلاست. خب من برگردم به عرضم، نسبت به نظریه مرحوم آخون همین دوتا نکتهی که مطرح کردم، بزرگان به عنوان دو تا اشکال مطرح کردن. یک، حکم ظاهری موضوع شک و جهله، ولی اکرم العلماء موضوع شک و جهل نیست. عامهایی که ما در شریعت داریم هیچ جا نگفتن اگه نمیدونی. کجا گفتن اگه نمیدونی؟ اگه شما میگید حکم ظاهری، و حکم ظاهری موضوعش اما جهل و اما شک، اونجا به ما گفتن رفع ما لا یعلمون، یعنی اومدن گفتن موضوعش ما لا یعلمه. ولی عموماتی که در کتاب و سنت هیچ وقت نگفتن ما لا یعلم مادامی که نمیدانی. پس در موضوع هیچ کدوم از اینا شک و جهل اخذ نشده، به خاطر اینا نمیتونه حکم ظاهری باشه. یه اشکال به مرحوم آخون کردن. اشکال دومی که به مرحوم آخون کردن، پس باید شما بگید اکثر احکام شریعت حداقل در ادوار حکم ظاهری بوده و اصلا مردم با حکم واقعی عمل نمی کردن. بعد فایل بعدی قصه میشه چی؟ میشه اجزاء حکم ظاهری، یعنی عملی که بر طبق حکم ظاهری هم بود که خب میگید مجزی نیست، و بعد عدم اجزاء و امثال این حرفا. به هر حال یه معضلاتی تو اون قصه. از این جهت گفتن نه، این نظریه حکم ظاهری نظریه درستی نیست. پس مشهور فقها چی میگن؟ مشهور فقها میگن حکم واقعی است. مشهور فقها معتقدن که اینها حکم واقعی است تا زمان خاص منفصل. وقتی که خاص منفصل اومد، بعد معلوم میشه مراد جدی یه چیز دیگه بوده، مراد جدی مثلا متفاوت بوده. خب حالا مشهور فقها باید حل کنن چجوری هم حکم واقعی هم مراد جدی نیست. اینو باید فکر کنیم، یعنی هم حکم واقعی باشه هم مراد جدی نباشه. این در حقیقت بنابر نظریه مشهور فقها حلش سخته. به هر حال آخون یه راهکاری ارائه کرد، ولو عرض کردم با اون محظور مواجه شد، گفت به هر حال جمع بین حکم واقعی و ظاهری است، اون مراد واقعی و حکم واقعی بوده، اینه هم که مردم عمل میکردن حکم ظاهری بوده. ولی این که مشهور آقون فهمن نه، همونی که عمل میکردن حکم واقعی، خواستم که اومده گفته که نه، مراد واقعی اون بوده. به نظر میاد این حقیقتی جز نسخ نمیتونه داشته باشه. یعنی اگر نظریه مرحوم آخون که حکم ظاهری پذیرفته نشه، این که ما هم اصرار بر حکم واقعی داشته باشیم هم بگیم مراد جدی رو بیان میکنه، این دوتا غیر قابل اجتماعه. ما نتونستیم این مسئله رو حل کنیم، اگه شما حل کردید کمک کنید به ما. آره اون که بله، ما نه نسبت به خاص میگیم. نه، نسبت به اون مقدار خاصش رو میگیم، نسبت به اون مقدارش کاری نداریم، نسبت به عالم فاسق داریم عرض میکنم. بسیار خوب، این در حقیقت فرمایشیست که آقایون مطرح کردن. به نظر ما همون نسخ بود و به همون بیانهایی که گفتیم. اون شق بعدی رو اگه بخواد بپذیرید، نظریه مرحوم آخوند با این ترکیبی که ما گفتیم میشه بهترین نظریه. یعنی اگه نسخ ما رو نخواستید بپذیرید، پس خواهشن بیاد این نظریه رو بپذیرید که در حقیقت اعداد شخصی و حکم ظاهری باشه، یعنی ترکیب بین نظریه آخوند و این باشه. سیره عدم تخصیص در حقیقت تعیین تکلیف میکنه، اما اونی که برون دادش حکم واقعی یا ظاهری، این الان محل بحثه باشه، یا معامله حکم ظاهری میکنه، این برون دادش مهمه بر ما. ولی میگه تعیین تکلیف میکنه، و قلعا میگن ما از اجمال درش آوردیم، میگیم یک کاری اینجا انجام بده، اما حکم واقعی یا ظاهری، یا اصلا نسخه، بگیم تبدل رأی. مثلا فرض میکنیم قانونگذار نمیگه یه قانون آزمایشی براتون میگم، این اتفاقا در جاییست که هنوز نمیدونه این قانون جواب میده یا نه، میگه یه قانون 10 ساله آزمایشی، قانونگذار اینو میگه دیگه، یعنی 10 سال من دارم این رو آزمایش میکنم ببینم جواب دادی یا جواب نداد. این در فرضیست که قانونگذار خودش نسبت به اون عکس العمل و واکنش قانون خودش مردده، یعنی میدونه این قانونش ایفا کننده مصالح مورد نظرش رو هست یا نیست، ولی اگه خودش میدونه که نیست یا 10 ساله است، از اول میگه 10 ساله، من الان قانون داریم مثلا این قانون 10 ساله است، 10 سال اینطوری باید باشه، خب بعد از 10 سال هم منقضی میشه این قانون.
نسبت به معدل تخصیص بگیم ظاهری است، نسبت به خودمون عمومیت عام،
حرف آخون همینه دیگه. آخوندم که میگه ظاهری نسبت به همون قسمت تخصیص میگه، ولی اون قسمش که باقیه
شده که با آخون دارد شد، چون نسبت به مقدار خاصی میشه
خب همون آیه در موضوعش جهل عقل شده یا نه؟ گفتن این کنتم لا تعلمون؟ نگفتن اینو که شما در یک دلیل عام دارید که بگه اگه نمیدانی؟ نداریم که اگه نمیدانی. البته من یه جور دیگه ای هم از قبل یادم این که بعضی ها حرف آخوند رو تفسیر کردن، گفتن منظور آخوند از حکم ظاهری، حکم ظاهری اصطلاحی نیست. از قبل یادمه، من دوباره مراجعه نشد بکنم اینو، گفتن که یعنی توهم حکم است. حکم ظاهری یعنی فکر میکنی حکمه، در ظاهر حکمه، در واقع حکمی نیست. اکرم العلماء نسبت به عالم فاسق، ما فکر میکنیم وجوب اکرامه، واقعا وجوب اکرامی نیست. این میشه توهم حکم. البته توهم حکم واقعی است. بعضی گفتن از منظور آخون حکم ظاهری اصطلاحی نیست که شما همچی اشکالی بکنید. خب اینو باید یه جوری اثبات کرد که آخون منظورش این نیست. یعنی شکل حکم رو داره، واقع و حکم رو نداره. ظاهر حکم رو داره ولی واقع و حکم رو نداره. البته من همچی به ذهنم میاد که اینو قبلا دیدم ولی جدیدن ندیدم. حالا ببینید قائل داره. یه بار میگن موضوعش و ظرفش
اینجا امانات که مفرزه میگن که ظاهری هستش، موضوعش که درش بکنه عقص نشده شد ظرفش برای مورد جهله،
موردش مورد جهله. خب ولی آقایون من در جواب آیتیزم گفتم که وقتی میگن امارات میگن حجیتش حکم ظاهری نه معداش. آیه صد میگه اونی که ظاهری است در بحث امارات حجیت است، نه وجوب نماز جمعه. یعنی یه خبر واحدی اومده بوده نماز جمعه واجبه، اینکه نماز جمعه واجبه حکم ظاهریه، نه این حکم ظاهری نیست، حجیت این خبر واحد حکم ظاهریه. قطعی نیست که
زنیه،
حجیت امارات یعنی در فرضی که شما واقع را نمیدانید حجته. خبر واحد در چه فرضی حجته؟ در فرض جهل به واقع حجته دیگه. به خاطر این خود حجیت یه حکم ظاهریه. روشن شد؟ آقایون و من شما در فرضیه علم به واقع دارید، خبر واحد حجته؟ حجت نیست. پس موضوع حجیت تعبدی جهل به واقع، پس حجیت خودش حکم ظاهریه. بسیار خوب، این در ارتباط با این مبحث. ما در ارتباط با جمع عرفی یک موضوع دیگه ای هم داریم. بفرمایید. آره عمدان شما. ما یه بحث دیگه هم داریم، بحث ازهر و ظاهره. نکنید چون در جمع عرفی آقایون میفهمن ورود و حکومت و تخصیص و تقیید، اینها در حقیقت اقسام جمع عرفیه. تخصص هم که گفتن اصلا خارج جمع عرفی نباید بهش بگیم. ولی یک مورد جمع عرفی هم تقدیم ازهر بر ظاهره. در تقدیم ازهر بر ظاهر دیگه تقریبا ندیدم کسی بیاد معیار بده که چجوری یه دلیل ازهره و چجوری ظاهره. ولی این بحث تخصیص و تقییدی که گفتیم اما متصله و اما منفصله، در بحث ازهر و ظاهر هم مطرحه. یعنی ممکنه که ازهر ما منفصل باشه بازم جمع عرفی باشه، یا ازهر و ظاهر حتما باید متصل باشن. سوالم روشنه؟ پس یکی از موارد جمع عرفی اینه که یک دلیلی به لحاظ دلالت ازهر باشه، یه دلیلی ظاهر باشه. اون دلیلی که ازهر است و دلیلی که ظاهر است، آیا ضرورتاً باید متصل باشن یا میتونن منفصل باشن؟ آیه صدر میفهمن به نظر ما ازهر و ظاهر میتونن منفصل باشن، ضرورتی به اتصالشون نیست. یعنی میتونه یک دلیلی ازهر باشه و منفصل باشه و قرینه باشه بر اون دلیل ظاهر، و ضرورتی نداره که اظهر و ظاهر ضرورتا متصل باشه. پس ما میتونیم اظهر داشته باشیم، ظاهر داشته باشیم. اظهر مقدمه بر ظاهره، این یکی از اقسام جمع عرفیه. و دلیل اظهر چه بسا به صورت منفصل باشه، و به صورت منفصل هم اگر شد اظهر رو ما مقدم میکنیم بر دلیل ظاهر. دو تا روایت داریم، یکی ظهور در وجوب داره، یکی صراحت در وجوب داره. مثلا یه دلیل اومده گفته که به صیغه امر گفته اینو انجام بده، یه دلیل اومده گفته اصلا این کار واجبون. خب اونی که گفته واجبون اظهر است در وجوب، یا اونی که به صیغه امر گفته؟ ما میگیم اونی که به صیغه امر گفته ظهور در وجوب داره، ولی صیغه امر در موارد استحباب هم استعمال میشه. پس اونی که گفته واجبون اون چیه؟ اون اظهر است. خب این میشه اظهر و ظاهر. یعنی من میخوام بگم اظهر و ظاهر مصادیقی داره. روشن‌ترین مصداقش اینه که اظهر ما صراحت داشته باشه در اونی که ما به دنبالشیم، ظاهر ما ظهور داشته باشه. مثل صیغه امری که ظهور در وجوب داره، کلمه واجبی که صراحت در وجوب داشته باشه. خب اظهر میتونه قرینه بر ظاهر باشه و میتونه مقدم بر ظاهر باشه، و میتونه این قرینیت به صورت منفصل باشه، قرینه منفصله باشه. ولی به صورت منفصل ضرورتاً این نیست که گوینده به این عرضم برسید، گوینده برای بیان مراد خودش مرادش رو منفصل گفته است. نه، گوینده در حقیقت چه بسا اعتماد بر قرینه کرده که اون قرینه حذف شده، ولی به هر حال اظهر منفصل بر ظاهر هم قابل ترجیح و قابل تقدیمه. و مصداق روشنش در حقیقت اونجایی است که یکی صراحت داره و دیگری ظهور داره. نه، این که الان فقط برای مثال اظهر و ظاهر مثال زدم، در موارد تنافیش هم همینه دیگه. گاهی وقتا تنافی داشته باشه، ما در حقیقت میتونیم بگیم اظهر مقدم بر ظاهر است. به ملاک قرینیت نه دیگه، قرینیت ما تصریح کردیم که قرینیت قرینه ولو ظهورش از اف باشه مقدمه. قرینه نوعی هم همینه، قرینه کلن مقدمه ولو ظهورش از اف باشه. اصلا ملاک قرینیت غیر از اظهر و ظاهره. خب این هم در ارتباط با این بحث. دیگه مباحث دیگه مباحث نظری هست، ولی نتایج کاربردی چون نداره اجازه بدید که من نگم. اما اون بحثی که خوبه اینجا مطرح کنیم، بحث در حقیقت شرایط جمع عرفی و تعارض غیر مستقره. یعنی ما الان تا حالا جمع عرفی رو گفتیم، اقسامش رو گفتیم، حالا رسیدیم به شرایطش. گفتیم جمع عرفی چیه، اقسامش چیه، حالا شرایطش چیه. چند شرط برای جمع عرفی آیه صد مطرح میکنه، که این شروطی که ایشون مطرح میکنه در حقیقت تجمیع شروطی است که در کلمات آقایون هست، که از بعضیش هم روشن شد. ظاهرا وقت نداریم. اللهم صل علی محمد.